أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المعين. به فضل الهی رسیدیم به مصادیق ظنون. بعد از این که بحث رو در تأسیس قاعده اولیه یا اصل به پایان بردیم و نتیجه این شد که اصل اولی یا قاعده اولیه در ظنون، در امارات زندیگه، عدم حجیت الا ما خرج بالدلیل، الان میخواییم مصادیق رو بررسی کنیم. اولی مصداق هم خب ظواهر خواهد بود، اما قبل از اینکه باز وارد بشیم اجازه بدید یکی دو تا مقدمه رو، البته بازم میگم عنوان بحث خارجه، یعنی شما باید مطالب قبلی رو مرور کنید تو ذهنتون باشه تا بتونید نظر بدید دیگه. اول یه تقسیمی برای زن هست، من فقط تقسیم رو بگم بقیهش خودتون میدونید. زن در یک تقسیم بر دو نوعه، یا زن خاصه یا زن مطلقه. زن خاص به اماره زنیه‌ای گفته میشه که دلیل قاطعی بر اعتبار این حجیت دیگه، بر اعتبار این اماره با عنوان خودش قائم شده باشه. فرض کنید حالا خواهیم رسید مثل ظواهر، مثل خبر واحد ثقه، میگید این زن خاصه. چرا؟ چون خبر واحد ثقه اماره زنیه است که مفید زنه، منتها برای این خبر واحد ثقه دلیل قطعی بر حجیتش داریم. خواهیم رسید از ادله اربعه، بالاخره همش هم قبول نکنید بعضیاش هست. اون وقت منتها در اون دلیل قاطع، دلیل خاص، میگید غیر از دلیل انسداد دیگه، الا دلیل انسداد در مقابل قرار خواهد گرفت. دلیل قاطعی غیر از دلیل انسداد. اما زن مطلق به اماره زنیه‌ای گفته میشه که غیر از دلیل انسداد که متشکل از مقدماتی است، دلیل خاصی بر حجیت آن قائم نشده و تنها دلیل انسداد رو میشه اونجا آورد، البته دلیل بر ردعش هم نباشه، دلیل بر عدم اعتبارش هم نباشه. مثل قیاس رو نمیگیم، قیاس دلیل بر عدم اعتبارش داریم و دلیلی بر عدم اعتبارش نداشته باشیم، مثل قیاس و استحسان و اینها که نه تنها دلیل خاص نداریم بلکه دلیل بر عدم اعتبارشون داریم. اون وقت امور دیگر رو خواهیم رسید، مثل قول لغوی رو میگید، مثل اجماع منقول رو میگید. اجماع منقول اماره زنیه است، مفید زنه. اما حالا فرض اینه که میدونید به عنوان اصل موضوعی که دلیل خاص قاطعی بر حجیتش قائم نشده یا شهرت فتوایی، اینا خواهیم رسید. بس این یه بحث، اجمالا آماده بشیم. نکته دیگر در رابطه با دلالت لفظ یا دلالت کلام بر معنای مراد متکلم، دلالتی که دلالت کلام بر معنای مراد متکلم به یکی از سه صورته، یا به نحو نص، یا به نحو ظهور، یا به نحو اجمال. اونجایی که نص یعنی کلام دلالت صریح و قطعی بر مراد متکلم دارد، به طوری که احتمال خلاف در آن وجود ندارد، یک در هزار هم به قول آیون احتمال خلاف نمیگید، قاطع قاطع. مثل اینکه اگر طرف حالا چه شارع چه غیر شارع در محاورات عرفیه از این کلمه یجبه رو گفتید یا واجبون رو گفتید، دیگه نمیتونید بگید نه منظور من از این یجبه استحباب بوده، مثلا معنا نداره. منظور من از این یحرمه مثلا کراهت بوده، نه خیلی، این نص در معنای خودشه، صریحه، احتمال خلاف درش وجود نداره، نه یه درصد حتی یک در هزار هم احتمال داده نمیشه که درش خلاف باشه، اراده شده باشه. گاهی به نحو ظهوره، یعنی هر چند کلام بر معنای مراد متکلم دلالت آشکار دارد، و از شنیدن لفظ چنین معنایی به ذهن تبادر می کند، ولی احتمال اراده خلاف این معنا نیز هست. بازم منتها این احتمال اراده خلاف تا زمانی که قرینه اینه باشه فلان، از طرف اهل محاوره، عقلا، عرف اعتنا بهش نمیشه. پس منتها عرف و عقلا در محاورات خود به این احتمال خلاف اعتنا نمی کنن. اما اونجایی که لفظ مجمله، کلام مجمله، یعنی کلام دلالت روشنی بر معنای مراد متکلم ندارد، بلکه احتمالات متعددی، بستگی داره، 2، 3، 4، 10 احتمالات متعددی که هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارند وجود داره. از الان اینجا مسامحتن میگیم دلالت، اصلا دلالتی نیست، اجمال عدم دلالته. حالا چون در کنار اینا داریم میگیم مسامحتا، میگیم دلالت لفظ بر معنای خودش آشکاریه، دلالتی نیست. فرض کنیم مثل به کار بردن الفاظ مشترکه، شما میگید جعنی به عینین، اون طرف همینجور وایستاده چون نمیفهمی شما چی میگید، تا قرینه نیومده خب 70 احتمال براش وجود داره، چیو برداره بیاره؟ بذار اینجا میگید این کلام در دلالت بر معنای مراد متکلم مجمله، احتمالات متعددی هیچ کدوم رو هم بر دیگری نمیشه ترجیح داد. خب در رابطه با اینها، چون ما میخواییم بحث حجیت رو مطرح کنیم، بحث اعتبار رو مطرح کنیم، اگر دلالت به نحو نص باشه، اینجا حجیت چنین کلامی جای بحث نیست. ولو کمه همچین کلامی، اما هر جا هست بهش اعتبار میشه، حجته. حجتم هست یعنی متکلم و شنونده از مفادو علیه هم دیگه میتونن استفاده کنند، حجت دیگه معنای لغویش، تا به اصطلاحش هم برسید. پس یعنی متکلم و مخاطب با استفاده از مفاد چنین کلامی علیه همدیگر احتجاج می کنند. این در رابطه با نص. اما اونجایی که اجماله اینجا مطلب روشنه، یقیناً برای چنین کلامی حجیت ثابت نیست. این کلام رو کسی حجت نمیدونه، حجیت ثابت نیست، یعنی نه متکلم میتونه به مخاطب بگه من که گفته بودم چرا این کار رو نکردی، و نه مخاطب میتونه بگه خب من اگه مخالفتم کردم از کلام اینو فهمیدم، یا از کجای کلام من فهمیدی اینو. پس نص حجت قطعی است و مجمل لا حجت قطعی. بحثمون در قسم دومه، اونجاییست که ظواهر در مورد ظهور، کلامی که دارای ظاهره ظهورات موجود در کلام عرف، در محاورات عرفیه حجت است. دلیلش هم سیره قطعی عقلا در کتاب های اصولی بارها خوندید و دلیل بر حجیت ظاهر سیره قطعی عقلا است. سیره قطعی عقلا است برای که آنچه در محاورات عرفیه متداول است اعتماد به ظهورات، نه نصوص به مقدار زیاد در محاورات عرفی وجود دارند و نه در کنار هر ظاهری از قرینه استفاده میشه. پس اگر با مراجعه به وجدان در میابیم که ظاهر به پشتوانه سیره عقلا حجته، وگرنه اگر به ظاهر اعتماد نشه، اعتنا نشه، بگیم نه حتما باید نص باشه یا هر جا ظاهری به کار بردید حتما باید قرینه بیارید، وگرنه اختلال در نظام محاورات لازم میاد. وقتی که اگر اعتماد نکنیم به ظواهر، کلی باید طرف بگرده تا نصوص رو پیدا کنه، یا هر ظاهری رو میاره براش کلی باید قرینه بیاره. خب پس این در کلام عرف ظهورات حجتند و دلیلش هم عرض کردم سیره و با مراجعه به وجدان خودمون میبینیم که خود ما هم تابع این سیره ایم و این سیره رو قبول داریم. مشکلش هم اینه که اگر قبول نکنیم در محاورات روزمرمون به مشکل برمیخوریم، نمیتونیم تفهیم و تفاهم داشته باشیم، تفهیم و تفاهم داشته باشیم. با این مقدمه میریم سراغ ظهورات موجود در کلام شارع. اما ظهورات موجود در کلام شارع، حالا شارع هم علی المبنا اما از خداوند تبارک و تعالی، پیامبر اکرم و معصومین علیهم السلام، فرض کنید مثل این که اگر صیغه امر یا صیغه نهی که ظهور در وجوب یا تحریم دارند اگر در کلمات شارع واقع شوند، مستفاد از فرمایش شارع پایبندی به این ظهور هست یا نه. اگه پایبند باید بشیم، یعنی به طوری که اگر مخالفت کنیم عذری نداشته باشیم، پس به طوری که مخالفت با ظهور عذری برای مکلف نداشته باشه، بلکه استحقاق عقاب رو بیاره. آیا در کلمات شارع هم این ظهورات رو حجت بدونیم یا نه؟ اونجا حجت نمیدونیم. بعد از این که اصل این مطلب روشن شد، میریم سراغ پاسخ از این سوال که آیا ظهورات اینجا حجت یا حجت نیست. اینجا میگیم بله، ظهورات موجود در کلام شارع نیز مثل عرف حجت هستند و دلیل بر حجیت ظاهر کلمات شارع سیره عقلاست. این سیره عقلایی که از دو مقدمه قطعیه تشکیل شده، سیره عقلایی که اینجا ادعا میکنیم دارای دو مقدمه است، هر دو هم قطعیه، پس نتیجه ای هم که خواهیم گرفت به عنوان یه دلیل قطعی میشه برای حجیت ظواهر کلمات. اون دو مقدمه چیه؟ مقدمه اول اینه که ظهور کلمات عرف در محاورات عادی به پشتوانه سیره قطعیه عقلا حجته. خب این که روشنه، لذا گفتیم اگر اصلا این نباشه نظام محاورات مختل میشه، همه چی به هم میخوره. و شارع نیز، شارع مقدس نیز جزء عقلا بلکه رئیس عقلا بالاتر، بلکه خالق عقله. نمیشه بگیم عقلا مفسده عدم حجیت ظهورات رو متوجه، نستجیر بالله شارع متوجه نیست یا شارع جز عقلا نیست. خب بس عقلا وقتی سیره قطعیه دارند، شارع هم جز عقلا است، پس او همین سیره رو داره. منتاز سیره میخواییم بریم سراغ مقدمه دوم. منتاز سیره کی به درد میخوره در کلام شارع؟ اگر میخواییم از سیره، سیره یا باید ممزاق باشه یا حداقل غیر مردوعه دیگه، رد نشده باشه. پس مقدمه دوم اینه که با مراجعه به محاورات شرعیه، اونچه که شارع با مردم در مقام تفهیم و تفهم برمیان، راوی به عنوان سائل سوال میکنه، امام جواب میده، یا قبل از اینکه راوی سوال کنه امام مطلبی میفرماید. مولا علی علیه السلام در قالب مثلا خطبه سخنرانی میکنه، این با مردم دیگه محاوراته. خب با مراجعه به محاورات شرعیه به خوبی روشن میشه که شارع در مکالمات یا در محاورات خود همون روش عقلا رو اتخاذ فرموده و بر ظواهر کلمات اعتنا دارد، ظهورات رو حجت میدونه. پس بنابراین هر چند ممکن است گفته شود این سیره عقلا، این سیره صریحا در آیه یا روایتی مورد تأیید یا امضا قرار نگرفته تا سیره ممضات یعنی سیره امضا شده باشد و از نفوذ برخوردار باشد. درسته، ممکنه بگید آقا این سیره، سیره ممضات نیست، اما کاملا روشن است که نسبت به این روش عقلا هیچ گونه رد یا منعی از سوی شارع صورت نپذیرفته، وگرنه یکی از دو صورت پیش میمد. الف، اگر قولن یا عملن ردی از سوی شارع نسبت به این سیره صورت می گرفت، حتما از سوی مسلمانان صدر اسلام نقل شده و به ما می رسید. سابق جواب خواهیم داد این کلام. بله اونا در ببینید ولی اگر حجت نمیدید قرار ولی چون سیره اینه نه که چون زباهه چون سیره اینه و شارع هم اگر امضا نکرده رد این نکرده. خب پس این اولا اگر رد ای بود به ما میرسید، نگید آقا شاید بوده و نرسیده. باز ببینید این رو بخواییم جواب بدیم میگیم آقا ما با شما که اهل فنید اهل اصطلاحید طرف حسابیم دیگه، اگر چنین ردعی صورت میگرفت مقتضی برای نقل و وصولش به ما موجود بوده، مانع مفقود بوده. اگر ردعی از سوی شارع صورت میگرفت اینجا مقتضی برای نقل و وصول به ما موجود بوده و مانعی از نقل و وصول به ما وجود نداشته. هر جا مقتضی موجود مانع مفقود باشه یقتضی المقتضی اثره دیگه. اما اینکه مقتضی موجود بوده، اینکه میگه مقتضی موجود بوده، از کجا میگه مقتضی موجود بوده؟ دلیلش برای اینکه چنین گفتار یا رفتاری اگر حالا قولا رد میکرد گفتارش، اگر عملا رد میکرد رفتارش، چنین گفتار و رفتاری امر حادثی است و مثل همه امور حادث، مثل همه حوادث مسلمانان حریص در نقل آن بودند. چطور مثلا یه وضو رو پیغمبر میگرفته یه ذره آب میریخته نمیدونم یه حرفی میزده، چطور همه اینا رو نقل کردن؟ مگه میشه کاری به این بزرگی ردع سیره از سوی پیغمبر یا ائمه صورت بگیره لفظا یا عملا و مسلمان حساس نباشند؟ خب مطلب جدیدی بوده، قطعا نقل میکردند. پس این مقتضیش بوده، مانع هم نبوده. مانع از نقل امور، مانعی که از نقل امور حادث در صدر اسلام وجود داشته، مانع سیاسی بودن یا اجتماعی خلاف حاکمان جور بودن بوده دیگه، اینا رو نمیذاشتن نقل بشه. پس این بود که مطلب یک مطلب سیاسی و یا مثلا حالا اجتماعی برخلاف حاکمان جور باشه. بله مثلا دیگه حالا نمیخوایم خیلی هم باید اون باعث بشیم، فرض کنید بنابرای نقلی نسلی که 100,000 نفر حدیث قدیر رو میشنوند، مرحوم علامه قدیری 10 سال وقت میذاره 110 نفر پیدا میکنه که اینو نقل کردن. چرا؟ چون مسئله سیاسی بوده، مسئله حکومتی بوده. خیلی ها نه تنها داعیه بر نقلش نداشتن بلکه داعیه بر اخفاش داشتن. بله اگر مسئله سیاسی بود یا اجتماعی بود اینجا مانعی وجود داشت از نقلش، اما سیره بر حجیت ظواهر کلام مسئله سیاسی نیست، مسئله حکومتی نیست تا مانع داشته باشه، مانع از نقل داشته باشه. پس اما سیره عقلا بر حجیت ظواهر کلام مسئله حکومتی و نظایر این که مانع از نقل داشته باشد نیست. پس گفتیم مقتضی اگر رد صورت گرفته بود مقتضی موجوده مانع مفقوده. پس با وجود مقتضی و عدم مانع نسبت به نقل رد از سوی شارع چنین ردعی نقل نشده. پس این مدعای اول ردعی صورت نگرفته، در واقع این به عنوان یه بخش. بخش دوم اینه، بخش دوم لنگه بعدی بحثمون اینه، به اگر قولاً یا عملاً ردعی از سوی شارع نسبت به این سیره عقلا صورت بگیرد، موجب اختلال نظام محاورات خواهد شد. که برای جبران آن لازم است روش دیگری غیر از این سیره اگر از سوی شارع اتخاذ شده به اطلاع رسانده بشه. این که اختلال محاورات باشه این با حکمت شارع حکیم منافات داره، نمیاد بیاد یه چیزی رو به هم بزنه چیزی هم جایگزین نیاره، مردم بمونن که حالا ما تا الان فرض کنیم گفتیم صیغه فعل ظهور در وجوب داره، این صیغه فعل به چه معناست؟ صیغه لا تفعل ظهور در حرمت تا الان میگفتیم داره، از این به بعد به چه معناست؟ پس اینجا اختلال نظام با حکمت شارع حکیم منافات داره، بدون جبران این کار رو نمی کنه، به هم بریزه و چیز جدید نیاره. پس حاشا از محضر شارع که بخواد همچین کاری بکنه. شاری برای خودش میگه، برای همه عوام مردم میگه. نه به خاطر همین ما اصلا جدا کردیم دیگه، اول در رابطه با ظهور کلمات عرف و ظهور کلمات در عرف، بعد اومدیم در مرتبه بعد شارع رو میگیم. شارع هم میخواد با همین مردم حرف بزنه، احکامش رو این مردم میخواد بگه، سوالات این مردم رو میخواد جواب بده. زبان جدیدی آورده بفرمایید.
بخش شما تو خبر واحد اونجا مهمی شیدون چیز دارم میدونم، ولی وقتی من دارم باز صحبت کنم در باره احکام شرعی این قاعده من.
خب پس رسیدیم به اینجا، میخواییم بگیم این که شارع، پس این که محاورات رو به هم بزنه و بره، این که با حکمت منافات داره، اما این که روش دیگری رو گفته باشه بگه من هر جا گفتم نص بگیری سراغ ظهور نرید، چنین چیزی از شارع صادر نشده، به همون دو بیانی که گفتیم، چون اگه صورت میگرفت به ما میرسید، مقتضیش موجوده، مانعش هم مفقود، که دیگه دوباره تکرار نکنم. پس رسیدیم به اینجا، حالا ما میخوایم بگیم روش دیگری غیر از این اگر بود به اطلاع افراد رسونده میشد، و حالا که چنین روش خاصی در محاورات از سوی شارع به ما نرسیده، وگرنه چون مقتضی به برای نقل موجود بوده و مانع مفقوده، حتما نقل میشد. حالا اگر متواترم نبود حداقل در حد خبر واحد به ما میرسید، و حداقل در حد خبر واحد به ما میرسید. شما جایی پیدا نمی کنید آیه ای روایتی بیاد بگید که آقا من روشی غیر از روش اوغلا دارم، به روش اوغلا اعتماد نکنید، روش ما در محاوراتمون به قرار دیگری است. نه چرا توجه نکردید؟ گفتیم اگر باعث اختلال میشه اگر جبران نکنه، باید جبران کنه دیگه، پس یا جبران کرده یا نکرده، اگه جبران نکرده که اختلال نظام پیش میاد، اگه جبران کرده به ما میرسید، به این صورت شد بحث دیگه. نتیجه الان میرسم، نتیجه رو بگم، نتیجه برمیگردیم به اون ادعایی که داشتیم. تا یه چیزی رو زمینه میکنیم، میگه با ظهورات موجود در کلام شارع هم حجتند. دلیل بر حجیت ظاهر کلمات شارع چی شد؟ سیره عقلا به زمینه عدم رد شارع، چون نمیتونیم بگیم تأیید کرده، میگن کدوم آیه کدوم روایت، به زمینه عدم رد شارع که این سیره رو با از دو تا مقدمه استفاده کردیم. پس سیره عقلا به زمینه عدم رد شارع وقتی زمینه شد، حجیت ظواهر کلمات شارع ثابت میشه، و به این خاطر البته خب وارد خواهیم شد فرقهای بین کلمات شارع و دیگران هست، اینو جلسه بحث الان کلیت بحث رو مطرح کردیم، مقدمه است برای بحثهای بعدیم. شما سوالی داشتید؟ آها، یعنی اون میشه در واقع سنت، یعنی نداریم همچین چیزی با وجود نص بره سراغ ظاهر. آخه اگر نص بوده که سراغ ظاهر نمیرن، بله دیگه، ظاهر اونجاییست که نص نباشه. و صلی الله علی سیدنا محمد.